بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين أنا أمير المؤمنين عليه السلام وهزر كل أمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لأمة المسلمين بحث ما در نامه أمير المؤمنين عليه السلام خطاب به حارس همدانی بود 69 نامه از نهج البلاغه و سفارشاتی که اون حضرت به حارس یار خاص و صحابی ویژه خودش فرموده است. من 2 فرازشو عرض کردم، البته فرازهای دیگرشم به گزینشی عرض میکنم چون احتمالاً تا پایان این برنامه نرسیم ما همه این نامه رو توضیح بدیم، لذا بعضی از اون فرازها رو حذف میکنم که به در واقع فرازهایی که مد نظرم هست بپردازم. 3 درسی که ما از این نامه میگیریم و امروز عرض میکنم، 2 درس و روزهای قبل عرض کردم، بحث 3 و درس 3 و نکته 3 که امروز از نامه امام عرض میکنم آن است که امام به حارس ابن عبدالله نوشتن از 3 پرهیز کن. وحذر، 3 کلمه وحذر تکرار شده. عزیزان میدونن ما بابی داریم تو نحو، باب اقراء و تحذیر، باب تشویق و برحذر داشتن. گاهی اگر انسان یک کسی رو بخواد از چیزی برحذر بداره، فرصتم کم باشه فعلشو نمیاره. مثلا ماشینی آقای راننده خوابش گرفته و فرمان کج شده و داره تو دره میره، دیگه اینجا تا بیای بگی آقای راننده شما خوابت گرفت ماشین رو به دره از موازین رفته کف دره، اینجا فقط داد میزنی از طریق از طریق، دره دره، راه راه. همین که بگی از طریق از طریق یعنی راه رو درست برو، یا دره دره بپرهیز از دره. یا یک کسی که دو بیابان شیر بهش حمله میکنه، الاسد الاسد دیگه، یعنی وحذر الاسد، بپرهیز از شیر. باب تحذیر اینطور است، یعنی برحذر داشتن، ولی در مقامی که فرصت باشه و وقتم کم نباشه و زمینش باشه آدم فعلشو میاره. کما اینکه تو قرآن کریم میفرماید که ان من اولادکم و ازواجکم، قرآن کریم در آخر سوره تغابن می‌فرماید بعضی از شماها زن و بچه‌هاتون دشمنتون هستن، عدو ون لکم فحذروهم، از این جور زن و بچه دوری کنید. همه نه ها، حدیث داریم که 5 آیه آخر سوره تغابن تو پیشونی همه نوشته. رسول خدا فرمود ما من مؤمنن، یا ما من مولودن، نه مؤمن، هر کسی که متولد میشه فرمود فی شبابی که رأسه، تو این پنجره های ذهنش مکتوبون 5 من سورت تقابون، روایت تو مجمع هست، جاهای دیگه هم هست. فرمود 5 آیه آخر سوره تقابون تو پیشانی همه مردم کافر و مؤمن هر کسی متولد میشه نوشته شد. شاید کنایه از این است که یعنی این 5 مفهومی که تو این 5 آیه است مورد حتمی است نوشته شده، نه اینکه حالا کسی برداره استخوانا رو زیر دستگاه قرار بده خط باشه، نه، یعنی سرنوشت همه است این 5 آیه‌ای که آخر سوره تغابن خداوند آورده. یکیش اینه، میفرماید ان من ازواجکم، بعضی از همسرای شما، بعضی از اولادای شما عدوان، دشمن شما هستن، فحذروهم، از اینا دوری کنید. داشتیم افرادی که بابا خوب بوده، پسر او رو بیچاره کرد. زبیر تو جنگ جمل برگشت، وقتی امیرالمومنین قصه ملاقات پیغمبرش رو به یادش آورد، بهش فرمود مطالب رو، برگشت شمشیرش رو غلاف کرد، اومد گفت من نمی جنگم. پسرش عبدالله ابن زبیر نگذاشت تحریکش کرد. یا خود امرآس نوشتن تردید براش پیدا شد، پسرش محمد ابن امرآس تحریکش کرد برو بپیوند به معاویه. گاهی همسر اینطور است، بعضی از اینها دشمن شما هستن. حالا از بحث خارج نشیم، میخوام عرض کنم باب حذر یعنی دوری کردن، پرهیز کردن و خلاصه طرف رو معنی کردن. امیرالمومنین تو این نامه، تو این سفرازی که امروز میخونم براتون، سه بار کلمه حذر رو تکرار کرده، سه بار تکرار کرده، نه اینکه یه بار اول بگه و هر سه رو عطف کنه. معلوم میشه مطلب مهم است. حارس همدانی، از سه چیز بپرهیز. چیه اینها؟ وحذر، یک، کل عمل یرزاه و صائبه لنفسه و یکره لعامت المسلم. یک، بپرهیز از اون عملی که وقتی مردم انجام میدن بهت بر میخوره، ولی خودت انجام میدی چیت نمیشه. بپرهیز از اون عملی که برای خودت میپسندی. اگه خود شما یکی ارزم شما خیابون یه طرفه بیاد، چراغ میزنی براش، بوق میزنی، خودت یه طرفه نرو. اگه کسی به شما دروغ بگه ناراحت میشی، با کسی دروغ نگو. خیلی از افراد اینطورن، گفت ببری مال مسلمانو چون مالت ببرن، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. بپرهیز از عملی که برای خودت میپسندی، برای دیگران نمیپسندی. یرزا اول نفسه و یکره لعامت المسلمین. ما دو تا اصل تو اسلام داریم، حالا اصل که میگم به معنای دو تا مبنا. برادران عزیز دقت بفرمایید، یکی از اون اصول این است که ما کار مردم رو باید حمله بر صحت کنیم، اصالت و صحت. اگر یه جای انسان مثلا یک کسی رد شده به ما سلام نکرد، میتونیم بگیم بیادبی کرد، میتونیم بگیم ما رو ندید، بگو ما رو ندید، این بهتره. حدیث داریم فلتمس عذرا، تا میتونی برای مردم عذر بتراش. برای ما برعکس تو جامعه همونو، چقدر افراد با هم قهرن که مثلا تو عروسی همه اتوبوس سوار شدن، من مینیبوس، ماشین عروس مثلا فرض کنید که جلو رفت، ماشین من عقب، ماشین من. از این حرفایی که تو خانواده ها هستی، به همه کارت داد، به ما تلفن زد، به همه تلفن زد، به ما کارت داد، یعنی هر دو طرفش هم هست. اونایی که تلفن زد خصوصی بودن، اونایی که کارت داد خصوصی بود، همه رو دعوت کرد به ما آخر نفر. چقدر اختلافات در صورت که روایت داریم، من لم یقبل المعذره، پیغمبر فرمود هر کسی عذرخواهی مردمو نپذیره، من محق او مبتل، اصلا دروغ میگه، عذرم نیست، چه محق باشه چه مبتل، فرمود لم یرد علی الهوز ولا یناله شفاعتی. عجب، شفاعت من به کسی که عذر پذیر از مردم نباشه نمیرسه. گاهی هم آدم میفهمه عذرش بی خدا. من بالا سر یه دانشجوی رسیدم تو دانشگاه، خانومی بود، روی مانتوش تقلب نوشته بود، داشت نگاه میکرد، تا افتیم بالا سرش دیگه چه کار کنه، کاری نمیتونه بکنه. چیه اینا؟ گفت که ورق چپ کم آوردیم روی مانتو چکنویس تمرین میکرد. خب معلومه دیگه، این دروغه دیگه، روی مانتو که چکنویس نیست که دیگه. این پیغمبر اکرم دید طرف داره چشم چرانی میکنه، آمده باز خیمه بیرون، جوانه برای چشم چرانی تو خانمو، تا برگشت پیغمبر بالا سرش خیلی جا خورد، چیکار میکنی اینجا؟ یا رسول الله شطورم گم شده، دنبال شطورم میره، دنبال شطور تو زنا میگرده، شطور به این بزرگی که قاطی زنا گم نمیشه که، شطور حضرت فهم. خب امیدوارم پیداش کنی. بعدهای وقتی پیغمبر تو مسجد دیدش، فرمون شطور تو پیدا کردی یا نه، بالاخره یافتی یا نه. گاهی اینطور است، عذر آدم میفهمه عذرم نیست، اما برای مردم گفتن بپذیر، برای اینکه گاهی مخصوصا اون جایی که طرف خودش شرمنده است، دیگه خودش خجالت زده است، منتها واقعا نمیدونه، رنگش پریده، دنبال هرچی هم میگرد، یه چیزی میگه که خلاصه از نسبت در مقابل شما کم نیاره. این اما راجع به خودمون عکسه، راجع به مردم میگه کارتو حمله بر کارو حمله بر صحت، اما راجع به خودمون میگه کارتو ندیده بگیر، کم بشمر. روایت داریم سه چیز کمر آدم رو میشکنه، سلاسون من قاسمات زهر، روایت از رسول گرامی از امام باقر علیه السلام است، سلاسون قاسمات و زهر. اتفاقا من این روایت رو یه وقتی دیدم که یکی از انبیا، حالا غیر از این حدیثی که میخونم، یکی از انبیا از شیطانم پرسید، گفت تو چطور بر مردم مسلط میشی؟ همین ستایی که اینجا بخوام بگم شیطانم به اون پیغمبر گفت. اما این که الان من میخونم روایته، فرمود سه چیز کمر آدمو میشکنه. چیه اینها؟ رجلون استکثر عمله، آدمی که عمل خودشو بزرگ ببینه، استکثر، رشد نمیکنه، ترقی نمیکنه. خیلی ها اینطورن، بعضی از دوستان انسان میبینه تا که من شاگرد من بوده پیش من درس خونده، خب آخ خوانده که خوانده، حالا بالاخره الان شاید از شما بالاتره، شما نباید به اون وظیفش بگی، اما شما اینقدر نگو شاگرد من بوده پیش من درس خوند. استکثر عمله، یک. دو، نسی از ذنوبه، گناهشو فراموش کنه. سه، اعجب به رأیه، نظر خودشو بزرگ بپنداره، همه نظرات هیچ نظر من، اعجب به رأیه، عجب به رأیه، اهل مشورت نباشه. نسی از ذنوبه، گناهشو فراموش کنه یا عملشو بزرگ ببینه. آقا امام سجاد مشغول طواف و ناله بود توی خانه خدا، طاووس یمانی آمد، آقا شما چرا انقدر گریه میکنید؟ شما که جدتون پیامبره، پدرتون امیر حضرت امام حسین، مادرتون زهرای مرضیه است. فرمود یا طاووس، دع حدیث جدی و ابی و امی، قصه پدر و مادر و جد و بذار کنار، قیامت که بشه فلا انصابه، نسبتی به کار نیست، از خودم میخوان، لا ما کسب و علیها ما اکتسب. تو سوره اسراء ببینید اگر اشتباه نکنم اونجا باشه، اون 5 تا اصلی که اونجا بیان کرده یکیش اینه، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، 5 مرتبه این آیه تو قرآن تکرار شد، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو بردوش نمیکشه، من خودم باید پاسخگو باشم. اون شخص میگه در مسیر مکه دیدم آقازاده نماز میخونه پیاده بدون مرکب، رفتم جلو و وایسادم دیدم چه جنسوز نماز میخونه، چقدر با توجه گریه میکنه و چقدر با توجه با خدا سخن میگه، بچه 7-8 ساله. نماز که تمام شد جلو رفتم گفتم آقازاده کجا میری؟ با کی میری؟ همراهت کیه؟ قضات کیه؟ چیه؟ مرکبت؟ گفت قصدی مولای، راکبتی رجلای و زادی تقوای، میرم پیش خدا، دارم برم مکه، مرکبم دوتا پاهامه و راهل به اصطلاح زاد و توشمم تقوامه. گفتم میدونم اینایی که میگی بالاخره خوردنی که نیست که، اینا خوبه معنویات، اما تو این سفر بالاخره کی به تو غذا میده؟ کی آب میده؟ کی نان میده؟ گفت صابخانه که منو دعوت کرده من غذامو دست بگیرم برم در خونش خوب نیست، خودش غذای منم میرسه. گفتم اینا به کنار، اصلا تو چرا نماز میخوانی؟ تو که مکلف نیستی، بچه 7-8 ساله تکلیف گردنت نیست. گفت قبرستان رفتی تو حالا؟ گفتم بله. گفت دیدی بعضیا بر بچگی مردن 5 سال 6 سال 7 سال؟ گفتم آره. خب چه چی؟ گفت حالا اومد و من کودک بودم و مردم، درسته من تکلیف نداشتم، اما نمیخوام پروندم تو قیامت بی نماز باشه بی روزه باشه، دلم میخوام یه عملی هم توش باشه، درسته تکلیفم نیست، اما دیدی گاهی بچه مدرسه یا بچه های 2-3 ساله کیف دست می دنبال بچه بزرگتره میره مدرسه، قلم دست میگیره، میخواد بگی منم مؤصلم، من تکلیفم نیست، میخوام اسمم جزء اینا باشه. میگه همینطور که ایستاده بودم دیدم یه آقای آمد براش غذا آورد، آب آورد، جلو رفتم از اون آقا پرسیدم شما کیستی؟ ایشون کیه؟ گفت من خضرم، اینم علی ابن الحسین فرزند ابا عبدالله علیه السلام. البته این حالات قابل تعمیم نیست، این حالات اولیای خداست، نمیشه تعمیم به خودش بده انسان، فقط نقل میکنم برای اینکه بدانید که با این وضعیت وقت شما مناجات های امام سجاد رو ببینید. یه دعایی دارد آقا، اگر این شبا نماز شب میخونید این دعا رو بعدش بخونید، دعای حزین، حاشیه مفاتی نوشته دعای حزین، اصلا غیر نماز شب، بعد نمازهای معمولی هم آدم بخونه خوب، مولای یا مولای از امام سجاد، ایل احوال اتذکر و ایها انسا ولو لم یکن الا الموت لکفا، مولای یا مولای الامتا حتامتا اقول لکل اطبا، چقدر بلنده این دعا، دعای حزین. خدا پیش کی برم در خونه کیو بزنم؟ اقول لکل اطبا، هی گفتم غلط کرده، مرتن بعد اخرى، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا، فيا قوسا ثم وا قوسا. چجور ناله میزنه، زجه میزنه، که جابر ابن عبدالله انصاری میگه من به آقا گفتم آقا خیلی شما خودتون رو اذیت میکنید. یه کتاب آورد میگه من خجالت کشیدم، فرمود نگاه کن جدم امیرالمومنین چقدر عبادت میکنه، عبادت میکرد، عبادت من کجا، عبادت جدم کجا. از شب تا به صبح راوی میگه دیدم امام صادق طواف میکنه، نماز میخونه، فقط یه دعا میکنه، اللهم قنی شح نفسی، خدایا منو از بخل نفس نجات بده. جلو رفتم، یبن رسول الله چرا همین یه دعا رو فقط تکرار میکنه؟ خسته نمیشدن از تکرار یک دعا؟ فرمودن ویهک، وای بر تو، مگه قرآن نخوندی؟ و من یوق شح نفسه فاولئک هم. بخل نفس بدترین صفته، شح نفس کینه میاره، شح نفس بخل میاره، شح نفس قدرت تعلم به انسان میگیره از انسان، شح نفس عجب میاره. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این حالات بوده. همسر پیغمبر میگه یک شب بلند شدم دیدم پیغمبر داره مناجات میکنه، رفتم دیدم 4 دعا داره میکنه، سر به سجده گذاشته رسول خدا، میگه خدایا نعمتهایی که به ما دادی از ما سلب مکن، خدایا گناهایی که تا حالا نکردم بازم نکنم. آدم نمیتونه به خودش معصومیت بده، من تا حالا نگردم فلان گناه، شاید بعدن آدم پیش بیاد براش، گرچه اونا معصومن ولی تعلیم میدن به ما. 3 خدایا منو مورد شماتت دشمنان قرار مده. 4 خدایا منو یک آن به خودم وامه گذار. رفتم جلو، یا رسول الله شما دیگه چرا؟ فرمود ام سلمه، مگه داداشم برادرم یوسف یونس یه لحظه به خودش واگذار نشد؟ افتاد تو شکم ماهی، مگه واگذار نشد؟ یه لحظه، یه اشتباه، یه سقوط. این است که فرمود راجع به خودت برادران عزیز. این خطبه متقین که تو نهج البلاغه است، ببینید شرح هم شده 5-6 تا شرح خورده. یکی از صفات متقین امیرالمومنین میگه اینه، فهم لانفسهم متهمون. آدم با تقوا همش خودشو متهم میکنه، چه نمازی، چه روزه‌ای، چه حج. این خیلی صفت خوبی است که آدم کار خودشو نبینه و خدا برات میبینه، خدا بزرگ میکنه. این خیلی ارزش است. ولذاست نقل کردن حضرت آیت الله عظمای بروجردی آخرین لحظات گریه میکرد، متأثر بود. گفتن آقا چیه؟ فرمودن دارم از دنیا میرم، دستم خالی. ای آقا شما اون مسجد هامبورگ، اون مسجد اعظم، اون جامع الاحادیث، این همه مجتهد تو هر شهری شما قدم میزنی، اگر 4 مجتهد زی تأثیر و آدم با نفوذه ولو 2 محضر آیت الله عظمای بروجردی رو درک کرد، این همه خدمات. میفرمودن خلص العمل، خلص العمل، فإن الناقد بصیر. درست کار زیاده ولی عمل با اخلاص میخوان، چون اون کسی که نقادی میکنه عملا رو دقیقه، نمیشه کلا سرش گذاشت. فإن الناقد بصیر. این اصل بسیار مهمی است که انسان نسبت به عمل خودش عمل رو کوچک ببیند و عمل دیگران رو بزرگ ببیند. به عبارت دیگر نسبت به خودش حساب باز نکنه اما کار مردم رو عذر بتراشه براش. روایت داریم که اگر مردم عذر آوردن بپذیر و اگر نیوردن فلتمس له عذرا، خودت براشون عذر درست کن. خدا میدونه اگه این روایت عمل بشه اینقدر اختلافات خانوادگی، درگیری ها، جدایی ها بین مردم نیست. خب حارس همدانی، بپرهیز از چیزی که خلاصه خودت برا خودت میپسندی برا مردم نمیپسند. این 1. 2 یه صلوات عنایت کنی. چند دقیقه که فرصت هست اون دوتاش هم بگم و دعاتون کنم. از 3 چیز بپرهیز، این 1ش. 2 وحذر کل عمل یعمل بهی فی السر و یستحا منه فی العلانیه. بپرهیز از اون عملی که تو سر یعنی تنهایی انجام میدی اما جلو مردم خجالت میکشی انجام بدی. گاهی اینطوره ها، بعضی از اوقات افرادی هستن تو پنهانی خطایی رو انجام میده همون رو در جلو مردم خجالت دیدید، بعضی از اینا که تازه سیگاری میشن مثلا یه خودن ملاحظه میکنن جلو باباشون سیگار نمیکشن، جلو بزرگتر سیگار نمیکشن، اگه آشنای بزرگتری فوراً دستشون میگیرن، اما تنها تو اتاق راحت سیگار میکشه. نمیخوام بگم سیگار کشیدن جرمه و این کار درسته یا غلطه، میخوام مثال عرض کنم. آمده بود خدمت امام صادق، گفت آقا من مبتلا به یه گناه جنسی هستم. آقا فرمود جلو مردم انجام میده؟ نه آقا، یه بچه‌م باشه انجام نمیدم. هیچ که نباید باشه، من اگه مبتلا به خود ارضایی شدم باید تنها باشم، بچه‌ای هم منو ببینه این گناه رو انجام نمیده. آقا فرمودن که پس تو خدا رو از یه بچه کمتر فرض کردی. جعلته من اهون الناظرین، خیلی مهم است. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان، که بود واقف اسرار و نهان، میکند بر تو نظر بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. چطور اونجایی که جاده اتوبان پلیس نیست 160 تا میری، تا پلیس میسه 110 تا 50 تا سرعت تو میاری پایین، چطور از پلیس شرم میکنی؟ اونجایی که نیست راحت، اگه خلاف 160 رفتن اونم که نیست 160 تا، اگه خلاف پشت چراغ قرمز رد شدن نصف شب هم که از همه جا هیچ کس هم نیست رد نشه، کاری که تو سر انجام بدی، میگه آ ببن کمربند تو ببن، پلیس وایساده، پس تو در سر و تنهایی و جایی که پلیس نیست کمربند نمیبندی، جایی که او برای او مگه میبندی؟ و لذا فرمود بپرهیز از عملی که در سر انجام میدی اما در حضور مردم خجالت میکشی و شرم داری. این نکته بسیار ظریفی است. عده‌ای جمع شده بودن شب تو خانه، 8-9 نفر بودن، سال 9 هجری، شب اول محرم، زمان پیغمبر، یک سال به وفات پیغمبر، جمع شده بودن تو خانه ابوبکر برای خودشون یه قرارداد بنویسن. اینا مرحوم مجلسی تو بهار آورده است. میخواستن از همون موقع برنامه ریزی کنن عدم امامت امیرالمومنین رو. والا مسئله امامت امیرالمومنین مسئله جا افتاده ای بوده، مسئله قابل فراموشی نبوده. قدیرم طرح امامت نیست، قدیر رسمیت امامت. والا پیغمبر هر کجا فرصت کرده بود، علی تو حدیث یوم الانذار، تو وصایت، تو منزلت، اینقدرم روایات از به قول ابن جوزی میگه فضائل علیین از صحیحه کثیره، اینقدر فضائل حضرت امیر زیاده که قابل انکار نیست. اما برنامه ریزی کردن. شما این کتابایی که بعضیا نوشتن مثل این چشمه‌ای در بستر که دیدم دفترم چاپ کرده شاید یا اینجا لااقل دیدم، کتاب خوبی است، نویسنده از این فراز وارد بحث حضرت زهرا شده که اصلا مسئله به اصطلاح سقیفه فلته نبود، ناگهانی نبود، برنامه ریزی شده بود، از قبل حساب شده بود و شواهدی هم بورد. اینا شب جمع شده بودن تو خانه، یه قراردادی نوشتن، 8-9 تا بند داشت. یه بندش این بود ما معتقد به خدای واحدیم، ما معتقد به رسالت پیغمبریم، ما معتقد به قرآنیم. یه بندش هم این بود ما معتقدیم پیامبر کسی برای خودش جانشین تعیین نکرده است و جانشین او پس از او تعیین خواهد شد، که پشت قضیه سقیفه رو اونجا محکم کنه. آقا صبح اومدن مسجد، پیغمبر یه نگاهی تو چهره هاشون کرد، دو تا آیه خوند، فرمود فویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر اونایی که میشینن مینویسن بعد نسبت به خدا میدن. بعدم فرمود یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، وای به اینایی که از مردم میترسن از خدا نمیترسن. ببین خدا تو قرآن چقدر زیبا فرمود یستخفون من الناس، از مردم میترسن ولا یستخفون. ابو عبیده جراح گفت یا رسول الله چی شده؟ فرمود چی میخواستید؟ شب جمع میشید برای خودتون قرارداد بنویسید مخفیانه؟ این است که عرض میکنم بپرهیز از عمل. حالا من شواهد تاریخی دیگه هم تو ذهنم هست، رد میشم که بحثو جمع کرده باشم. اینم دومین چیزی که برحذر داشت. سومی خیلی مهم است. وحذر کل عمل اذا سئل عنه انکره او اعتذر. دقت بفرمایید، فرمود بپرهیز از اون کاری که وقتی انجام میدی اگه ازت بپرسن چرا کردی این کارو، یا باید بگی من نبودم یا باید یه عذر بی خودی بیاری. بپرهیز از کاری که یا باید انکار کنی یا باید عذر بی خود بیاری. وحذر کل عمل. دیدی بعضیا مدرسه که غیبت میکنه، بابام مریض بود، مادرم مریض بود، عمم فوت کرده بود، دایم فلان، ای عذر درست میکنه. وحذر کل. آقا شما بودی این کارو انجام دادی؟ نه من نبودم. یا انکار میکنه یا عذری میآورد که عذر منطقی نیست. فرمود وحذر. ای با اون بحث اولی که گفتم منافات ندارد و شما برای مردم عذر بتاراش برای اینکه روابط حفظ بشه. اما خودت حدیث داریم ایاک و ما یعتذر و منه. بپرهیز از کاری که بعداً باید عذر براش بیاری. چرا یه کاری میکنی که بعداً مجبور بشی خلاصه یه جوری عذر بتراشی؟ حدیث داریم از وجود مقدس امام صادق، فرمود مؤمن نباید خودشو ذلیل کنه. خوب دقت کنید، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. سزاوار است مؤمن خودشو ذلیل نکنه. قیل یا ابن رسول الله کیف یذل نفسه، چطور مؤمن خودشو ذلیل میکنه؟ فرمود کاری میکنه که مجبور ازش اعتذار بیاره، عذر بتراش، چک و عقب میندازه، بعد بیاد آقا بدهکار بودم، پول تو را میوردم گم شد، که میگن دروغ و کم حافظه است به این دلیل چون روابط عطمطالب رو نمیتونه حفظ کنه، خطایی انجام بده. فرمود اصلا این که ببین آقا یه قاعده داریم توی حدیث نیست ولی به این معنا که میگن دفع راحت تر از رفعه. شما جلو مرز کشور تو ببند، دشمن حمله نکن، این دفعه. اما جلو مرز رو برکن بیاد تو خاکت، بعد بخواد بیرونش کنی، این رفعه. رفع هزینه داره ولی دفع هزینه نداره، لااقل هزینه کمتر نسبت به رفع داره. به عبارت دیگر میگن اطب الوقایی، طب پیشگیری بهتر از طب درمانه. حدیثم بخونم، ترک و ذنب ایسر من طلب توبه، گناه نکردن بهتر از توبه کردن، چون طب درمان همیشه موفق نیست، عوارضم داره. چه میدونه آدم توبهش قبول بشه نشه، توفیق پیدا کنه. اصلا خطا نکن. شما شده تو حالای خدای من توبه میکنم از آدم کشی که آدم نکشتی، خدای من توبه میکنم از شراب خوری، خدای من توبه میکنم از فروختن اسلحه به کفار، گناهان کبیره یکیش اینه دیگه، فروختن اسلحه به کفار، خدای من توبه میکنم از اینکه مثلا فرض کنید که به فلان شهر حمله کردم، عده رو کشتم. نه، تو چرا از این گناه توبه نکردی؟ چون گرفتارش نیست. یه کار کن غیبت هم اینطور بشه، تهمت هم اینطور، گرفتارش نباشی. و لذا فرمود بپذیر از عملی که وقتی انجام میدی مجبوری ازش عذرخواهی کنی. این سه تا حذر که در نامه 69 امیر المؤمنین به حارث همدانی، و خیلی زیباست، و حذر کل عمل اذا سئل عنه انکره او اعتذر من. اگر خواستی درس کردم نامه 69، ملاحظه بفرمایید، اینم درس سومی که امروز از این نامه گرفتیم. انشاءالله درس و پیام دیگری هم از نامه باشد برای فردا. خداوندا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عذر تراشی و کاری که آدم بخواد اعتذار بیاره گاهی راه نداره، گاهی اینطور. مثلا در حدیث داریم سه چیزه که عذر توش پذیرفته نیست، ثلاثتون لا عذر فیه. یکی بر الوالدین، احترام پدر و مادر، کسی پدر مادرش بی احترامی کنه نمیتونه عذر بیاره. یکی اداء الامانه، امانت داری. یکی هم الوفاء بالعهد. سه چیز داریم، ثلاثتون لا عذر فیه او فیهن لعهد، کس نمیتونه عذر براش بیاره. یکی بدقولی، یکی خیانت به امانت، یکی هم بی احترامی به پدر و مادر. من میخوام عرض کنم کربلا حادثه آفریده شد، بعدن هم عذر رو بردن. یزید گفت تقصیر من نبود، ابن زیاد بود، ابن زیاد گفت شمر بوده، شمر که عمر است، هی گردن هم میدفت. عمر سعد هم گفت نفهمیدم اشتباه کردم، از این حادثه توبه میکنم، هی سعی کردن. اما یکی از مصائبی که خود امام حسین هم روش تأکید دارد و این مصیبت رو غیر قابل اعتذار میداند، مصیبت شهادت علی اصغر علیه افضل التحیه و سنات، چون ایشون جرم نداشت. یه کسی میتونه بگه علی اکبر رو من جنگید، من باش جنگید، رجز خون من عصبانی کرد، نصیحت کرد نمیخواستم گوش بده. اما واقعا علی اصغر با کدام جور؟ نه سخنرانی، نه جنگ، نه رجز، نه نصیحت، نه سخن. لذا امام حسین تو همه مصیبت ها رو این مصیبت دست گذاشته، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون. چیه ها؟ کاش بودید عاشورا میدیدید کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اون لحظه ای که تش طفل شش ماه هم مورد تیر و تیر سه شعبه قرار گرفت، یا ابا عبدالله چقدر سخت گذشت بر ابا عبدالله موقعی که علی اصغر به شهادت رسید. نوشتن همینطور که نازدانه تو دستش جان میداد صدا زد الهی حول علی الامر لانه بعینک، خدایا این مصیبت سنگین رو میپذیرم، آسان بر من چون در مقابل توست، چون تو راضی هستی. تنها بدنی که روز عاشورا شاید به خاک سپرده شده بدن علی اصغر، بدن رو پشت خیمه آورد، صلی الله بر بدن نماز گذارد و حفره به جفن سیفه، قبر کوچکی رو با شمشیر کرد و رمله به دمه، میان خون و قنداقه خونین نازدانش رو به خاک سپرد. نقل کردن همین که آمد خاک رو بدن بریزه، یه وقت ببینه رباب از پشت زن، پسر فاطمه صبر کن بذار من یه بار دیگه نازدانم رو ببینم. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، آنی ما رو به خودمون وا مگذار، کشور و نظام و رهبر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خداوند در این ماه رمضان، ماه بخشش، همه ما رو ببخش و بیاموز. خداوندا به مقربان درگاهت ما رو مدیون خون شهدا قرار مده. خداوندا در ظهور آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما و اجل اللهم فی فرجه.